او آوریش. هر کار نو را میگن بدعت. در قرآن مجید خداوند منان خود را بدیع السماوات و الارض میخواند. چرا؟ زیرا هر کار بی سابقه را بدعت میگن و آفرینش آسمان زمین چون سابقه ای نداشت، طرحی نداشت، تر اولین طرح مال خداست و رضا میگد بدیع السماوات و الارض. بنابراین بدعت هر کار نو. اما در اصطلاح بدعت معنی دیگر دارد. در اصطلاح معنی بدعت این است که تصرف در شریعت خدا کنی. هر نوع تصرف در شریعت خدا بدعت است. حالا تصرف در شریعت خدا دو جوره، گاهی کاهش، گاهی افزایش. رکعتی را کم کنیم بدعت، رکعتی را اضافه کنیم بدعت. بنابراین بدعت در لغت به معنای نوآوری است، اما در اصطلاح فقها و متکلمین تصرف در دید خداست، یا کاستن و یا اینکه اضافه کردن. بنابراین در حقیقت قانون خدا را دست ببریم، یا قانون خدا را کم کنیم یا قانون خدا را اضافه کنیم. تصرف در قانون خداست. بنابراین چون تصرف در قانون خداست، یه مطلب را آقایان میتونن حدس بزنن. آدم بدعت‌گذار یک نوع مشرکه. شرک در چی؟ اگر فرمودی آدم بدعت‌گذار مشرکه. شرک در چیه؟ شرک در تقنین. قانون گذاری مخصوص خداست. هیچ کس حق ندارد علیه کسی له کسی قانون گذاری کند. عرض کردم خدمت که الحکم لله، حکومت یعنی قانون گذاری از آن خداست. اگر آدمی بدعت می گذارد، در واقع شرک در تقنینه. قننا یقننو تقنینن، در واقع این شرک در تقنینه. قانون گذار خداست و هیچ کس حق ندارد علیه کسی له کسی قانون بگذارد. بنابراین اگر آمد کسی در قانون خدا دست برد، شرک در تقنینه. عرض کردم پریروز شرک مراتبی دارد. شرک در ذات، توحید در ذات در مقابل شرک، توحید در صفات، بعدن آمدیم توحید در ربوبیت، توحید در عبادت، یکی هم توحید در حاکمیت. الحکم لله تبارک و تعالی. بنابراین آدم بدعت گذار یک نوع مشرکه. بدعت برمی گردد به شرک در قانون. چون قانون گذار خداست، شما میگید قانون خدا را کم یا زیاد بکنی، خود را در رتبه، دنبالش بگید، خود را در رتبه خدا قرار میدهید. اینن همون قانونی که آورده، یا کم میکنی یا زیاد میکنی یا از ریشه قانون درست میکنی. در اینجا ممکن است برادران سؤال کنن چرا قانون گذار فقط خداست؟ غیر از خدا قانون گذاری نیست. چرا؟ از سه راه میشود این مسئله را تحلیل کرد. اولا شرط در قانون گذار این است که انسان شناس کامل باشد، غرایز انسان را بشناسد. چه غرایز مثبت مثل عدالت خواهی، مانند یتیم پروری، چه غرایز منفی، البته به ظاهر منفی، مانند شهوت و غضب. قانون گذار بگد انسان کامل، انسان شناس کامل. قرائز مثبت و منفی او را بشناسد تا مطابق قرائز او قانون وضع کند و هیچ فردی انسان را مثل خدا نمی شناسد. آیه کریمه را بفرمایید. عرض کردم خدمتتون که اون آیه را عرض کردم قرائت بفرمایید. عرض کردم الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. او می شناسد انسان را. در درجه اول باید انسان شناس کامل باشد. دو، قانون گذار باید در قانون سودی نداشته باشد و الا اگر سودی داشته باشد به نفع خودش قانون وضع میکند. اون کس که در قانون سودی ندارد فقط خداست. خداست که در این قانون گذاری سودی نداره. اما بشر هر چه هم بخواهد خود را تجرید کند نمیتواند از خودخواهی خود چشم بپوشد. شرط سوم اون این است که تحت تأثیر قدرت های بزرگ قرار نگیرد و غالبا قانون گذاران یا تحت تأثیر بزرگانند یا تحت تأثیر احزابند. روی این سه جهت قانون گذار فقط خداست. این ستاره بفرمایید. اول انسان شناس کامل باشد. دو، در مورد قانون سودی نداشته باشد. سوم، تحت تأثیر قدرت ها قرار نگیرد و این شرایط فقط و فقط در خدا جمعه. ولذا قرآن می فرماید الا له الحکم، حکم مال خداست، قانون گذاری مال خداست. هیچ کس حق ندارد له و علیه کسی قانونی وضع کند، چون این شرایط سگانه فقط در خدا جمعه. ستاره بشمار. یک، اونجا نگاه نکن، نه، انسان شناس کامل باشد، در مورد قانون سود و ضرر نداشته باشد، تحت تأثیر قدرت ها قرار نگیرد، این فقط خدا. سآل میکنم جواب بفرمید. عجب، ما باید شهری شما را قطع کنیم. چرا؟ ممکنه شما بگید ما باید شهری شما را قطع کنیم. چرا؟ پس این مجلس شورای اسلامی که این همه امام تصویب کرده، ما هم قانون اساسیش هم جزء نویسندگانش هستیم، پس اینها چه کاره هم؟ یک کلمه، اینها قانون گذار نیستن، اینها برنامه ریزن در پرتو قوانین اسلامی. فرق است بین قانون گذاری و بین برنامه ریزی. تمام کارهای اینها این است که به نفع انسان و به نفع کشور برنامه ریزی کنند در پرتو قوانین کتاب و سنت. ولذا در کنار مجلس یک شورای نگهبانی هست که ببیند آیا برنامه ریزی اینها برخلاف کتاب و سنت و قانون اساسی هست یا نیست. پس در این مرحله فقط مقدمتاً آوردیم. عرض کردم چون بدعت‌گذار میخواد در قانون خدا تصرف کند و عرض کردیم مقام قانون‌گذاری از آن خداست به سه شرط. بدعت‌گذار در واقع در قلمرو خدا تصرف میکند. دو، این مطلب اول یادداشت کنیم. قانون گذار فقط خداست، به خاطر اینکه این سه شرط در خدا جمعه. دوم، بدعت چه کاره هست؟ بدعت گذار دو تا شرط داره. آدم اگر بخواد بدعت گذار باشد باید دارای این دو شرط باشد. شرط اول، دقت کنیم، شرط اول این است که بدعت گذار کارش را به خدا نسبت بدهد به خدا. هر کار نوی را که به خدا نسبت داد و در کتاب سنت پشتوانه ای نداشته باشد آن بدعته. بنابراین بدعت را تعریف کنیم. بدعت چه شد؟ بدعت کار نوآوریست که به خدا نسبت بدهد و در کتاب سنت برای آن مدرکی نباشه. بناهن علا هازا، اگر یه آدم نوآور هست اما اصلا به خدا نسبت نمیدهد، این بدعت نیست. البته ممکنه حرام باشه اما بدعت نیست. الان سابقا در این شهر شما یک ساختمان چهار طبقه بود و همه مشهدی ها می گفتن چهار طبقه چهار طبقه، که انهو در شهر مشهد بیش از این چهار طبقه نبوده. الان الا ماشا الله طبقه این نوع آوره اما بدعت نیست. چرا؟ چون به شهر نسبت نمیده. الان این همه بازی هایی که در ایران و خارج ایران هست از فوتبال گرفته و غیر فوتبال، همه اینها نوآوری بدعته، اما بدعت شرعی نیست، بدعت لغویه. چرا؟ به خدا نسبت نمیدهند. البته دقت کنی، ممکنه بدعت نباشد اما دلیل نیست که حلالم باشه. حلال و حرام یه مسئله دیگری. مثلا الان در اروپا و غیر اروپا، حتی در بعضی از کشورهای اسلامی، اختلاط زن و مرد در مجالس رایجه. این امر نویست. خیال میکنن تمدن این است که زن و مرد مختلط باشن. چون در غرب چنین اختلاط است ما هم مختلط. این کار نویه، این بدعت نیست، چون به قرآن و به خدا نسبت نمیدهن، ولی در این حال حرامه. باید مسئله بدعت را از مسئله حلال و حرام جدا کنیم. بدعت آنست که به خدا نسبت بدهد، اما اگر کار نو را به خدا نسبت نداد این بدعت نیست. ولی ممکنه حلال باشه مثل ده طبقه، ممکنه حرام باشد مانند اختلاط. یک. دوم، اگر به خدا نسبت داد شرطش این است که در قرآن سنت پشتوانه نداشته باشه، و الا اگر در کتاب سنت پشتوانه ای دارد به صورت عموم اون بدعت نیست. مثالی بزنید. الان ایران موفق شده از این همه عرض کنم خدمت که سلاح دفاعی را بسازد، موشک های دفاعی. ممکنه همین را به اسلام نسبت بدهد، این بدعت نیست. چرا؟ ولو به عنوان موشک که عرب بگد صاروخ، عرض کنم در قرآن وارد نشده اما به صورت عموم وارد شده. کدام؟ و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. بنابراین در بدعت این است که به خدا نسبت بدهد، اگر نسبت نداد بدعت نیست، و در کتاب سنت پشتوانه ای به نام عام یا خاص نباشد، و الا اگر پشتوانه عام و خاص دارد آن بدعت نیست. این دو شرط دو طرف بفرمایید. به خدا نسبت بدهد یک، پشتوانه ای هم در کتاب سنت نداشته باشد دو، سوم در میان مردم اشاعه بدهد، از طریق قلم، از طریق بیان، از طریق رسانه ها. و الا اگر در خانه خود بنشیند چنین خیال بافی را بکند حرام هست. ممکنه این آدم مرتدم بشود اما بدعت نیست. بنابراین بدعت را در سه قالب ریختیم. قالب اول به خدا نسبت بدهد، دوم در کتاب سنت پشتوانه ای نداشته باشد. سوم، در میان مردم اشاعه دهد هر کدام از این سه شرط فاقد شد اون دیگه بدعت نیست. تا اینجا از نظر درسی دو مرحله را تمام کردیم، بلکه سه مرحله. بعضی از آقایان دیر آمدن. مرحله اول، البدعه در لغت بدعت در شرع. دو، آدم بدعتگذار کارش شرکه، شرک در حاکمیته، حاکمیت یعنی قانونگذاری. در اینجا آمدیم گفتیم قانونگذار خداست، چون در قانونگذار سه چیز شرک است، اون در خدا جمعه. مرحله سوم بدعت را معنا کردیم. بدعت چیه؟ به خدا نسبت بدهد، در شریعت هم پشتوانه‌ای نداشته باشد. ثالثاً اشاعه دهد، و الا اگر در خانه بنشیند خیال بافی کند حرام هست، اما بدعت نیست. ممکنه جنابانه بگید این مطالب که میگید شما یه مدرکی هم دارید. الان ببینیم علمای ما و علمای اهل سنت بدعت را چه رقم تعریف کرده ان. عرض کنم الان چند تا تعریف من از اینها نقل بکنم، شما هم عرض کنم خدمتون که بیاورید. حالا این تعریف ها را بیاریم. عرض کنم خدمتون که چند تا تعریف از علما، از ابن حجر و غیر ابن حجر. اگر صفحه دارید بفرمایید. صفحه چند؟ چند؟ 48؟ 38. خیر آقایان صفحه 38 نبیارید. صفحه 38، صفحه 38، این تعریف های علمای اهل سنت و غیر اهل سنت ببینید. یک، صفحه 38 بیارید. سید مرتضی، البدعتو از زیادت فی الدین او نقصان من ما اسناده ای الدین. ولی یه دره کاستی دارد. اگر گفتی یه دره کاستی دارد، اون کدومه؟ اون این است که در قرآن سنت پشتوانه ای نداشته باشه. البته مفهوم است، ولی اگر میگه بهتر، البدعتو از زیادت فی الدین او نقصان من ما اسناده ای الدین و عدم دلیل علیه فی الکتاب و سنه. تعریف ابن حجر عسقلانی. ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاریه، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، آدم بزرگواریست. تعریف میکند البدعت ما احدثه وليس له اصل في الشر وما كان له اصل يدل عليه الشر فليس ببدعه. این تعریف جامعه تره. تعریف سوم مال ابن حجر هیثمیه، اون ابن حجر عسقلانیه، در 852 فوت کرده. این ابن حجر هیثمیه از ظاهر در 900 فوت کرده. میگد البدعت ما احدثه یا احدثه ولیس له اصل فی الشر و ما کان له اصل فی الشرع فلیس ببدعه. الان از این قیود نتیجه خواهیم گرفت. خیال نکنید که الان میخواهیم وقت گذرانی کنیم. نه، با تعریف بدعت میخواییم نتیجه گیری کنیم. یه چیزهاییست که سنت است الان شده بدعت، یه چیزهایی که بدعت است شده اش سنت. انشاءالله میخونیم. خب یه مسئله چهارم را مطرح کنیم دیگه. شماره با شما بشماریم چند مطلب گفتیم. بدعت را لغتن و شرعن معنا کردیم. دوم گفتیم بدعتگذار در قلم رو به خدا تصرف بکند، مشرک در تقرینه. سوم گفتیم قانونگذار خداست، چون سه تا شرط دارد اون در خدا جمعه. چهارم بدعت را معنا کردیم. بدعت سه تا پایه دارد: به خدا نسبت بدهد، دو در شرع برای اون مدرکی نباشد، سوم اون را اشاعه دهد. آقایان این قید را نیاوردن، باید این قید را هم بیاریم. خدا رحمت کند، حضرت امام در درسشون این قید را می فرمود که حتما بدعت گذار تا اشاعه ندهد بدعت صدق نمی کند. خب در اینجا یه سؤالی در اینجا مطرحه: چرا افراد از کرم بدعت گذار می شوند؟ علل بدعت گذاری چیه؟ چرا گاهی از افراد بدعت در دین خدا می گذارن؟ البته بدعت دو جوره: یه موقع اصل دین را می آورد، مانند باب بها. باب بها بدعتیست در مجموع دین، اون فعلا برای ما مطرح نیست. آدمی که در حقیقت بدعت گذار است، پایه دین را می گذارد، مانند باب بها و دیگران. بحث ما در بدعتهای جزئی و نسبی است. سه تا انگیزه هست برای انکار، سه تا داعی هست برای بدعت. یک، من میگم بعدن از شما میپرسم. اول، تقدس مآبی. تقدس مآبی گاهی سبب بدعت می شود. مثال: رسول اکرم در سال 8 برای فتح مکه روانه شد، آمد به کراع الغمیم. آقایانی که مکه رفتند بیشتر می دونم، در آنجا توقف داد بالای شطور. اونم ماه رمضانه، 8 رمضان سال 8 حرکت کرد، یا 10 حرکت کرد. به کراع الغمیم که رسید، همه روزه ام گفت کاسه آب آوردم. گفت ایها الناس، اون خدایی که به من گفته در حضر روزه بگیرم، اون خدا به من گفته در سفر روزه را بشکرم. فمن کان منکم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر. سر کشید آب را. یاران رسول خدا که صالح بودن سر کشیدن، بخشی گفتن نه، ما به همان زبان روزه اگر جهاد کنیم افضل الاعمال احمزها. این تقدس ما بیه. به پیغمبر گفتن یا رسول الله، بعضی از این صحابه شما روزه را نشکستن. حضرت فرمود سماهم رسول الله اساطن، اینها گناهکارن. پس یکی از عوامل بدعت گذاری همین تقدس مآبی است. گاهی خیال میکنیم که مقدسیه و حال اینکه مقدسی نیست، خلاف قدسه. یا آیه در اول سوره حجرات یادتون هست؟ ارکرم خاطرتون هست؟ اولین آیه سوره حجرات، بلندتر بفرمایید: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. این که من بیستم، میخوام در شما حضور ذهن ایجاد کنم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین رسول بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله. پیشی بر خدا و پیغمبر نگیری، اینها پیشی بر خدا و پیغمبر گرفتن. اصولا آدم های مقدس مآب. شما ها میگید خشک مقدس، من نمیدارم این تعبیر چیه. آدم های جاهل در واقع میخوان قدس فروشی کنن، گاهی کارشون بدعت مثل اینها. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا، مفسرین میگن لا تتقدمو عن الله و رسوله و تق الله، از عذاب خدا بترسید. این یه انگیزه. اسم این انگیزه چه شد؟ ها؟ تقدس معابی. دوم از کنم خدمتون که تعصب های ناروا سبب می شود بر این که بدعت گذار باشن. پیغمبر اکرم در همه جنگ ها موفق بود، اما در فتح طائف موفق نشد. یک ماه تمام ارتش اسلام احاطه کرد، محاصره کرد، موفق نشد. برگشتن. پس از برگشتن مردم طائف سر عقل آمدن، گفتن همه شبه جزیره العرب ایمان آورده، ما نمیتونیم. هیئتی را فرستادن پیش پیغمبر، عرض کردن یا رسول الله، مردم طائف حاضرن ایمان بیاورن، اما چهار تا شرط داره. ایمان با چهار تا شرط. یک، بتخانه ما برای زنان تا یک سال سرپا باشه. بتخانه ما. دوم، ماها تاجریم، ربا برای ما حلال باشه. سوم، زنانی داریم در طائف کارشون رسبیگره، زنا برای اونها حلال باشه. چهارم، نماز خوندن کار مشکلیه، نماز را از ما برداریم. نامه را نوشتند و آوردن خدمت پیغمبر. هنگامی که اینها را خواند چه فرمود؟ عجب، اولین شرط اینها مخالف با قانون اساسی همه انبیاست. همه انبیا برای توحید مبعوث شده ان. آیه کریمه را بفرمایید، همه انبیا برای توحید مبعوث شده ان. اینا آمده ان با اون مناظره کنن. و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. دوم، ربا حلال باشد. یا ایها الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا، قلم زد. سومی را خواندن که زنا برای زنان اونها حلال، فرمود انه ساء فاحشه و ساء سبیلا، قلم. چهارم، نماز نخوانم، فرمود لا دین لمن لا صلات له. اینها تعصب های نارواست. تعصب های قومی سبب می شود که در دین بدعت گذار باشم. اون شاعر یه شعری میگد، خاطرتون هست؟ شیر بیگالو دمو اشکم کدی، یک چنین شیر خدا که آفری. اون آدمی که میخواست خال بزند، اون هم عکس شیر در بدن، سوزن را که به بدنش بردن، گفت آخ کجاشه؟ گفتن سرشه. گفت نمیخوام. سوزن دوم کجاشه؟ شکمشه. گفت نمیخوام. سوزن سوم کجاشه؟ دمشه. شاعر گفت شیر بیگال و دم و اشکم که دید، یک چنین شیر خدا که آفرید. دینی باشد که در آن بت پرستی باشد، نعوذ بالله ربا باشد، نعوذ بالله رسبیگری باشد و نماز نباشد، گبرگه بگو دین نیست. در که فرمودی در از کنم بروجد یه مسئله میگن شفشف نگو یه بارگه، بگو شفتالو، بگو یه بارگه من دین نمیخوام. این تعصب های ناروا سبب بدعت میشود. خدا رحمت کند، یه واعظی در قم داشتیم، آیت الله اشراقی، پدر اشراقی که داماد امامه، این در گذر جده منبر می رفت. در آنجا این صراط را معنا می کرد که صراط در حقیقت یک پلیس، نازکتر از مو برنکت رز تیر. یک کلاه نمدی سابقا قمیا کلاه نمدی داشتن، حالا دیگه نیست، کم. از پایین منبر گفت آخون یه بارگه بگو راه نیست. این چه راهیست که عرض کردم برنده تر از تیغ است و نازکتر از موز. البته این معنی دارد در روایت، میخواد سخت گیری کند، اینها کنایه است. الا اجهال بدعت منشأ دارد، یا قدس مثل اونها که روزه گرفتن، یا سلیقه تعصب های نارواست. سوم اگر گفتی، عامل سوم سلیقه های شخصی. پیغمبر اکرم سال دهم برای مکه احرام بست. مردم مکه در دوران جاهلیت حجشون حج افراد بود. حج افراد چیه؟ آقایان اهل حج را چلو میگارن، عمره را بعد میگارن، گاهی در همون ماه، گاهی در ماه رجب. اصلا مردم مکه دوران جاهلیت حجشون افراد بود. اعمال حج را اول می آوردن، عمره را در ماه رجب. هنگامی که پیغمبر اکرم در سعی و صفا بود، گفت ایها الناس جبرئیل اینجا حاضره، به من میگد که این آقایان امر کن نیت افراد را ببرن به حج تمتع. حج تمتع عکس اول عمره هست. بعد از آنی که عمره را آوردن، از احرام میان بیرون، حرام ها حلال میشود. بعدن هر گفتن یا رسول الله نمیشه، ما به نیت افراد احرام بستیم در میقات. فرمود جبرئیل همه نمیگه. همه گوش کردن الا چند نفر. برخی از اونها گفتن چطور؟ یعنی چه؟ اول عمره را بیاریم، بعدن از کنم از احرام بیاریم بیرون، با زنانمون ملاقات کنیم، قسل کنیم، آب قسل از سر گردن ما بریزد، بریم عرفات. این همون سلیقه شخصی. به تو چه؟ خدا میگد اول همین کار کنید، عمره را بیارید، بعد از احرام بیایید بیرون. هر حلالی که حرامی که حلال، حرامی که حرام بود حلال است. بعدن برید عرض کنم خدمت که عمره، بعدن برید به هر. بنابراین آدم های بدعت گذار یا مقدس مآبن، یا متعصبن، یا سلیقه های کج دارن، سلیقه شون را بر قرآن مقدم میکنن. البته مسلمان ها دیگه گوش نکردن. الانم همه مسلمان هایی که دور هستن حج تمتع به جا میآورن، افراد میماند برای بعد. تا اینجا ما همه اش مقدمه چینی میکردیم برای یه مطلب. ببینیم مطالب ما چه شد، میتونیم بشماریم مطالب من را تا نتیجه گیری کنیم. بدعت را لغتا و شرعا معنا کردیم. گفت دوم قانونگذار خداست. در قانونگذار سه چیز شرط است، اونم در خدا جمعه. بعدن بدعت را معنا کردیم. در بدعت هم سه چیز شرطه: نسبت به شریعت بدهد، پشتوانه نداشته باشد، بعدن هم اشاعه دهد. بعدن آمدیم انگیزه هایی که سبب بدعت در بین می شود. سه تا انگیزه: اول قدس، دوم تعصب، سوم سلیقه های کرد. ازا عرفت هازا، پیغمبر اکرم همیشه در خطبه های گاهی این حدیث را می خوان. اون حدیث پیغمبر اکرم پیدا کنید، عرض کردم خیر الهدا کتاب الله، ان اصدق، بیاری صفحش را بیارید، یا الله شما پیدا، بله چشنه صفحه شو بگو.
صفحه 39.
نه اینجاست. صفحه چند؟ 39. آقا صفحه 39 را بیارید. صفحه 39. همین جا بود دیگه صفحه 39. رسول گرامی در خطبه ها اینه میخوند این احسن الحدیث کتاب الله و خیر الهدى هدى محمد و صلی الله علیه و آله و شر الامور محدثاتها. نوعا مبلغ های وهابی ها در نماز جمعه این حدیث را میخونند، این آیت دارن این حدیث را بخوانن، ما هم میخونیم. تمام نظرشون این است که بگن شر الامور محدثاتها، کارهای دیگران بگن داخل تحت شر الامور محدثاتها. اگر زیارت میکنیم شر الامور محدثاتها، اگر قبر سازی میکنیم شر الامور محدثاتها. این حدیث را میخوانن، یادشون دادن خطبا در نمازهای جمعه این را بخوانید. عرض کنم احسن الحدیث کتاب الله رو سر ما و خیر الهدى خدای پیغمبر، شر الامور محدثاتها. اما نمیان معنا کنن محدثات یعنی چه. اگر ظاهر این را بگیریم تمام زندگی سعودی ها بدعته. مکه کجا که من دیده بودم 50 سال پیش برکه بیشتر، حالا ماشاءالله 10 طبقه و 20 طبقه محدثات ها. مکه در آن زبان، مدینه در آن زبان، اصولا هیچ این مرافق الان را دارا نبود. این همه مرافق پیدا شده الان در اونجا. رادیوها هست، تلویزیونها هست، ماهوارها هست. پس خیر الاموره شر الاموره محدثاتها. پس آقایان این حدیث را میخوانید، لااقل حدیث را معنا کنید. دست عوام ندهید بگن خیر الاموره شر الاموره محدثاتها. اولین بدعت لغوی که در اسلام پیدا شد، اولین بدعت لغوی، اصحاب پیغمبر کمی ثروتمند شدن، الک آوردن، آرد را الک کردن، سبوس را از آرد جدا کردن. داد بلند شد ایوا شر الامور محدثاتها. در همان زمان بنده خدا شر الامور محدثاتها، اولین شرط بدعت چه بود؟ آقا سیدی نسبت به خدا و پیغمبر. این آقا که علک میکند که نمیخواد بگه پیغمبر گفته، بگه من میخوام آنان لذیذ بخورم، سبوس اون لذت را نداره. این دیگه شرب الامور محدثاتها نی. تمام عنایت شد این است که این کلمه را بگن، کارهای ما را داخل کنن تحت شرب الامور محدثاتها. حالا من مواردی را می شمارم الان، خواهید دید بر این که سنت شده بدعت، بدعت شده سنت. یک، پیغمبر اکرم در صحیح بخاری هست فرمود که اعطیت جوامع الکلم، یکی از اونها این است که جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، خلاق متعال زمین را برای من سجدگاه و برای من طهور قرار داد. زمین که طهوره، مراد از اون طهور چیه؟ چون عدت دیگر ارض مسجدن و طهورن، اون طهور چیه؟ بفرمایید آشکار بگید آقا. تیممه، طهور تیمم، لا صلات الا به طهورن، یعنی اعمز به زوین. پس زمین هم برای من سجدگاه هست، هم برای من مایه طهور تیمم. تیمم بر چه میکنیم؟ ها؟ بر خاک. پس بر خاکم باید سجده کنیم دیگه. ما جعله طهورا، جعله مسجدا، بگو عربش را بگو، ما جعله طهورا جعله مسجدا، اونی که طهوره همون مسجده. پس اونی که ما بگد تیمم کنیم بگد بر همونم سجده کنیم. الان چطور شده؟ در تمام مساجد آقایان به جای این که بر خاک سجده کنن همه بر فرش سجده میکنن. شما اگر بر خاک سجده کنی میگن بدعت. عجب، سارت سنتو بدعتن و بدعت سنتن. این حدیثه. من در اردن بودم، وزیر عرض کردم ارشاد اونجا بود و شخصیت هایی بودند و از من سؤال کرد این مسئله را. من این حدیث را خوندم، در حدیث صحیح بخاری اوائلش هم هست، چو ادت دید ارزو مسجدن و تهورا، زمین هم برای من مایه تیممه و هم سجدگاهه. ما جعله تهورن جعله مسجدن، چرا بر سجده می کنید بر فرش؟ و حال اینکه 50 سال قبل 100 سال قبل تمام مساجد آقایان اهل سنت یا حصیر بود یا خاک بران سجده می کردن. این تمدن که آمد و فرش ها را آوردن عوض شد. بنابراین اگر من بر مهر سجده می کنم عمل به سنت. میگن چرا عمل به مهر؟ خب من نمیتونم خمج خاک پیدا کنم. در خانه ها خاک نیست، در هتل ها خاک نیست، در مسافرخانه ها خاک نیست. ناچارم یه خاکی را به صورت چسبنده نگه دارم، بران تیمم کنم، بران سجده کنم. اتفاقا علمای اهل سنت میگن اگر مسافر مسافره احتیاج دارد به تیمم، خاکی همراه خود بردارد، اگر یک جایی خاک نشد بران خاک تیمم کنه. میگم همین آقایی که سفارش میکنید خاک بردارد تیمم کنه، منم مثل او هستم. در هتل، در مسافرخانه، در خانه ها خاک نیست، ناچارم یه خاکی همراه هم باشد بران سجده کنم. بنابراین این مهر بت نیست، مهر بت نیست. چرا؟ یک من مسجود علیه داریم، یک مسجود له داریم. حواست اینجاست آقا پسر؟ حواست اینجا. یک مسجود علیه داریم، یک مسجود له. مهر مسجود علیه، مسجود له خداست. فرق است بین مسجود علیه و بین مسجود له. سجده می کنم تربت مسجود علیه، الله مسجود له، ولله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض. چقدر اینها نمیان فرق بگذارن بین مسجود له و بین مسجود علیه. یکی برگردیم از اون طرف، عرض کردم خدمتتون که بدعت سنت شده. صلات تراویح، صلات تراویح مسلماً در ماه رمضان، شبهای ماه رمضان یه نمازهایی دارد. از نظر ما 1000 رکعته، از نظر آقایان 620 رکعته. پیغمبر اکرم آمد یکی دو شب در مسجد نماز فرادا خواند، آمدن اقتدا کردن، فرمود اقتدا نکنید، رفت خانه دیگه اصلا بیرون نیامد. چرا؟ خدا میخواد این صلات تراویح در خانه خوانده شود تا خانه هم برکت پیدا کند، تا اهل خانه هم با نماز آشناتر شوند. یه حدیثی هست، اون حدیث را پیدا کنید که عرض کردم خدمتتون که پیغمبر اکرم میفرماید همه نمازها را در خانه بخوانید. اون حدیث را پیدا کنید، عرض کردم خدمتتون اون حدیث. بله، همه نماز چند؟ 44. عرض کردم خدمتتون که حدیث 44 آقایان صفحه 44 بیارید. سلو ایها الناس فی بیوتکم سنن نسائی فان افضل صلات المرء فی بیته الا الصلاه المکتوبه. نماز واجب را در مسجد بخوانید جماعت، اما بقیه نمازها را در خانه بخوانید. چرا؟ مردم خانه هم با نماز، بچه ها، خواهران، دختران آشنا باشند. بنابراین اصل نماز نافله فراداست، اونم در خانه. اما عرض کنم خدمتون که الان جریان عکس شده، اصلا دیگه فرادا نمی خونن، جماعت می خونن. حتی عمر ابن خطاب که این مسئله را تأسیس کرد، گفت عرض کنم خدمت که با جماعت بخواند، گفت هذه بدعت حسنه، خودش اینو گفت بدعت حسنه. و هانه که بدعت حسنه نمیشه، بدعت همیشه سگه هست، ما بدعت حسنه نداریم. بله بدعت لغوی حق با شماست، بدعت لغوی گاهی حسنه و گاهی سگه، اما بدعت شرعی همیشه و همیشه سجده. بنابراین در اینجا عکسه، در اینجا اونی که سنت هست فراداست، اونی که در حقیقت بدعت هست جماعت. عکس شده است، فرادا بخانی مشکل، اما اگر با جماعت بخانی میشود سنت. بنابراین سنت و بدعت را روشن کنیم. بدعت نوآوری در دین، یک در شریعت اصلی نداشته باشد، دو سلم اشاعه بدهید. نماز ما بر تربت اینن سنته، اما صلات تراوی اینن بدعته، چون در شریعت فراداش است اما جماعتش نی. سه در ماه ربیع الاول اهل سنت میفرمایند پیغمبر اکرم در سال در روز 12 متولد شده، شیعیان میگن در 17 متولد شده، هر دو خوبه. العلم عند الله. در این یک هفته آقایان شیعه و سنی هر دو جشن میگرن به نام جشن میلاد. بمباز و امثال بمباز یخه چاک میکنن این جشنه ها بدعت است و بدعت است و بدعت. حالا ببینیم بدعت هست یا نیست. بدعت که شد به خدا به شریعت نسبت بدهد، اما در شریعت پشتوانه ای نداشته باشد. این جشنه ها پشتوانه دارد یا نه؟ بله پشتوانه در خود شریعت داره. یک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، پشترش و رفعنا لك ذکرك، یاد تو را نام تو را بالا بردیم. معلوم می شود طرف نام نشان پیغمبر محبوبه. و رفعنا لك ذکرك، چون نام خاموشی داشتی، الان نامت سر تا سر شبه جزیره را گرفته است. در 5 وقت میگن اشهد ان محمدا رسول الله و رفعنا لك ذکرك. سآل میکنم عزیزان بدون تعصب، اگر ما روز میلاد پیغمبر بنشینیم به شرط این که حرامی توش نباشد، آیاتی که در حق پیغمبر اکرم نازل شده بخوانیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، اینها را بخوانیم، نام پیغمبر را پایین آوردیم یا نام پیغمبر آوازه پیغمبر را بالا بردیم؟ کدامه؟ کدامه؟ بالا بردیم. پس ما با این عملمون این آیه را مجسم میکنیم، مجسم و رفعنا لک ذکرک. سلام دوم، همه آقایان میدونه که حب النبی یکی از وظایف مسلمانان، حب النبی. آیاتی که در باره حب النبی آمده است آقایان بخوانید، حب النبی. البته حب النبی دوتا مظهر دارد. اون آقا که همراهتونه بیدارش کن، حواست اینجا باشه. در ماه رمضان گفتن و نو بکن فیه عباده، مثل که ماه رمضان نیست. سوال، دقت کنید آقا، لبخندی زدی، 5 دقیقه بیشتر نمونده، کار من قالبیه، توجه کردی. سوال، حب النبی یکی از وظایف اسلامی است. حب النبی دوتا مظهر دارد. یک، عمل کنم به شریعه. اگر عمل نکنم حب ما دروغه. دوم، حب النبی این است که انسان در این مجالسی که رو تولد پیغمبره یا تولد فرزند پیغمبره جمع بشوند، در اونجا آیات قرآن را بخوانند، اشعاری را به سراغن، آیا این مظهر حب نبیه یا مظهر عداوت نبیه؟ کدامه؟ مظهر حب نبیه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. آیاتی که در حب نبیه پیدا کنید بخوانید. 3، حضرت مسیح برای حواریون از آسمان مائده خواست. ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا. آمدن یک وجب قضا شکم حواری ها را سیر کرد. جناب مسیح میگد این عید مسیحیان است تا روز قیامت. تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا. من سؤال میکنم ترا به وجدانتون، آیا مقام موقعیت پیغمبر اکرم بالاتر است یا اون یک وجبه تعامی که شکم را سیر کرد؟ تعام اونها شکم اونها را سیر کرد، پیغمبر اکرم دنیا را سیر کرد از نظر فکری و از نظر عقلی. رحمتن للعالمین. جایی که جناب مسیح برای 4 لقمه غذا اعلام عید میکند، ما نمیتونیم بگیم اعلام عید کنیم. البته نباید بگیم امروز بالخصوص، نه نمیتونیم. هر روزی که ما جمع شدیم به احترام پیغمبر اکرم شکرانه این نعمت را به جا آوردیم، این در حقیقت عید ماست. البته علت این که روز تولد را میگریم مناسبت دارد و الا روز مشخص نیست. بنابراین این اعمال ما بدعت نیست. کدام قید نیست؟ بگید کدام قید نیست؟ گفتیم الا یکون له رصید فی الکتاب و سنه. این اعمال ما رصید دارد در کتاب و سنه. 2 دقیقه وقت داریم، 2 دقیقه. یک نفر سوال کنم جوابش را بگیم. یک نفر، خب دیگه درس طولانی بود. یک نفر سوال کنم، بفرمید آقا. تشویر اینجا 2 دقیقه بیشتر نیست، عجله نکنید، پا میشیم میریم. بعد
در رابطه با بفهم. جشنهایی که مطرح فرمودید
نه.
این سوال مطرح هستش که فرمودید که خب النبی شرایطی داره، یکی که عمل به شریعت باشه، دومی که در جشنها آیات و قرآن احوالی که باشه اینا سروده بشه. حالا سوال اینجاست، آیا این جشنهایی که گرفته میشه
نه.
و درش احیانا به جای اینکه این احوالات گفته بشه یا اینکه ذکر قرآن گفته بشه و امثال اینها دست میزنن یا
عرض کردم حضرت آقا قربان خود و قربان جدت بروم، سؤال شما راجع به فرد. البته اگر جشنهای ما خدای نکرده درش خلاف شرعه، ما نسبت به اونها عقیده نداریم. من کلی بحث میکنم و لذا گفتم نباید در اینها حرام حلالی باشد. امیدوارم این بحثها را داشته باشید. همگی شبها خواهش میکنم این پیر در این سن سال یک ساعت درس گفتن خودکشیه. خواهش میکنم شبها این درسها را مطالعه کنید، یه امتحانی از جمع میکنیم و البته ممکنه ارکنم بریت عمره برای آقایان داده بشد انشاءالله.